در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قیوم. با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی خاتم النبیین و خاندان پاک او برنامه سمت خدا را آغاز میکنیم. بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. به همه شما دوستان خوبم سلام میکنم. اجازه میخوام که خدمت کارشناس گرانقدر روزهای چهارشنبه برنامه سمت خدا سرکار خانم نیچیزاده عزیز هم سلام کنم و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه بینندگان خوب عرض سلام دارم و آغاز هفته دفاع مقدس رو که پیش روی ما هست به همه خوبان عرض تبریک دارم و انشاءالله جنگی که بود و راهی که هست رو جدی بگیریم.
متشکرم. گاهی اوقات بعضی از عبارتهایی رو که ما در طی برنامه از خانم نیچیزاده شنیدیم من با خودم مرور میکنم و میبینم که طی این دو سال چقدر جمله های کلیدی از ایشون دریافت کردیم. قانونهای متفاوت، عباراتی که به صورت خیلی مختصر پیامهای کوتاه تربیتی به ما گفتند و در ذهن ما جایگزین شد. اگر دوستان ما یادشون باشه نظیر قانون شیشه به علاوه یک، قانون توت طلایی، قانون مثلث طلایی و خیلی مباحث کاربردی که با یک عنوان کلیدی در ذهن ما ایشون جایگزین کردند. امروز آخرین جلسه‌ای هست که از حضور ارزشمند سرکار خانم نیچیزاده عزیز بهره مند خواهیم شد. البته خب یک جای کم سعادتی ماست، ولی این روند برنامه است که بعد از این مدتی یکی از روزهایی رو که در نظر دارن کارشناسان جابجا میشن و کارشناسان جدید با مباحث دیگر در برنامه حضور دارند. به هر حال من تشکر میکنم بابت تمام این دو سال که به شما زحمت دادیم. اما میخوام یه نتیجه‌ای بگیرید و این جمع‌بندی این برنامه به عهده شما درباره تمام روزهایی که شما در برنامه حضور داشتید و یک طورایی با استقبال و اقبال بی‌نظیری مواجه بود. در طی این دو سال توفیقات روزافزونی داشتین شما. دو سال خوب و پر از بار معنوی با راهکارهای علمی و عملی که شما ارائه می‌فرمودید بر ما گذشت. خودتون علت این توفیق رو چی می‌بینید؟
در حقیقت این توفیق توفیق شخص بنده نیست. حالا علتش رو توضیح میدم تا دوستان قضاوت بکنن. ما در حقیقت وارد یک برنامه دینی شدیم که قرار بود دستورات اهل بیت علیهم السلام رو به شیوه مناسبی به دوستان برسونه، در حقیقت بهشون کمک کنه تا اونها رو تبدیل بکنن به مهارت‌های عملی که با اون زندگی کنن، نفس بکشن و خوشبختی رو و شیرینی اون رو زیر دهان خودشون و زیر دندان‌های خودشون ببینن و مزه اون در حقیقت مزه اصلی زندگیشون بشه. این فرمول فرمولیه که قواعد خاصی رو داره. شاید در حقیقت اگه بخوام جواب سوال شما رو عرض بکنم باید بگم که یه برنامه اسلامی موفق، یه برنامه دینی و توحیدی موفق احیاناً چه ویژگی هایی رو داره که ما تو این مسیر سعی کردیم قدم بزنیم و اگر توفیقی به دست آوردیم به خاطر اون ویژگی ها بوده. اولین ویژگی این بودش که در حقیقت من چیزی رو که توی مجموعه دوستان در برنامه سمت خدا دیدم و به لطف خداوند هست اینه که تقریبا میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق دوستان بلکه همه به نوعی توی این فضا نفس میکشیدن، خودشون اولین مخاطب بودن. یعنی این فقط مسئله کارشناس ها نیستش که قرار مطلبی رو بگن که خودشون بیش از همه و پیش از همه بهش عمل کنن، بلکه تهیه کننده محترم، کارگردان، صدا بردار، فیلم بردار، گریمور، همه به نوعی خودشون رو مخاطب برنامه میدیدن و سعی میکردن که به این فرمول ها عمل بکنن، نه فرمول های روز چهارشنبه، همه قواعد هفته. به خاطر همین شما مثلا میدیدید که بین گریمورهای خوب ما گریموری که قبل از انجام گریمش حتما وضو میگرفت، بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، اگر فرصتی رو پیدا میکرد شروع میکرد به قرائت قرآن خودش. در حقیقت تجربه عملی با خدا بودن و با خدا نفس کشیدن. فیلمبردار محترمی که براش مهم بود وقتی که از اون رو گفتن اگر وقت داره حداقل حتی اگه شده 4 رکعت نمازش رو تو همون استودیو اول وقت بخونه. صدابردار محترمی که براش مهم بود وقتی که فرمولی رو گفتیم احیانا بعد از گرد استودیو بیرون می اومدیم سوال می کرد و اون رو تکمیل می کرد. و همه دوستان از منشی صحنه تا ما بقی، همه به نوعی سعی می کردن که در حقیقت این برنامه رو در درجه اول برای خودشون ببینن و سعی کنن به اون فرمول ها عمل بکنن. من می خوام همینجا یه نکته کلیدی رو خدمت همه دوستان خوبمون که در رسانه ملی زحمت می کشن تا صدای خدا و اهل بیت رو به مردم برسونن بگم مراقب باشیم. ما از داشته هامون باید به مردم بگیم، نه فقط از انباشته ها. اگر فقط اطلاعات رای بکنیم قطعا یه سری دیتا دادیم، ولی معلوم نیست که منجر به عمل صالح بشه، کمک بکنه به این که زندگی مردم رو تغییر بده. من خوشحالم که خداوند به من این توفیق رو داد و شاکر خداوند هستم که در برنامه ای شرکت بکنم و عضو کوچکی از این برنامه باشم که بر اساس مواجه‌های رو در رو در مناطق مختلف کشور، پیامک‌ها و ایمیل‌ها و نامه‌هایی که به دستمون می‌رسید می‌دیدیم که این برنامه به لطف خداوند توفیقات زیادی رو به دست آورده که عضو خانواده‌ها بشه و به نوعی در حقیقت پیام خداوند رو مردم از این برنامه به طور جدی دریافت کنن و این لطف الهی بود.
از این تاثیرگذاری خاطری خاصی خاطرتون هست بفرمایید؟
خیلی زیاد، انقدر زیاد که در حقیقت اگر یکیشو بگم فکر می‌کنم به بقیه به نوعی جفا میشه. خیلی مکرر بوده، بارها به شکل‌های مختلف، گاهی اوقات حتی اولش شاید ما یه مقداری برامون خیلی روشن نبود، بارها افرادی که اعلام می‌کردن توی زندگیمون، توی ارتباطمون با همسرمون، توی ارتباط با فرزندمون، با خانواده همسرمون، توی ارتباطمون با خود خدا، ما تونستیم که در حقیقت راه‌هایی رو پیدا کنیم. علت اصلیش چی بود؟ علت اصلیش این بود که ما چیزی رو که باور داشتیم به مردم سعی کردیم بگیم و این برنامه همچنان ادامه داره و قرار ما باورهایی رو که بهش رسیدیم برای دوستانمون بیان بکنیم و خودمون همزمان با اونها و قبل از اونها شروع کنیم. من اجازه بدین از دوستان خوبی که توی مجموعه سمت خدا هستن، فقط چون میدونم که آزرده میشن اگر اسم ببرم و مسئولیتشون رو بگم، اجازه بدین که همینجور به ابهام بگم. بعضی از دوستانی که در حقیقت جزو تصمیم گیران برنامه هستن میگفتن که برنامه‌ای رو که مربوط به سحرخیزی بود و ما قرار بود اون برنامه رو داشته باشیم، شب قبل خیلی مقید شدیم که حتما اگه شبای دیگه هم کمی دیروزود میشد نماز شبمون، ولی این شب رو خیلی جدی بلند شیم، خودمون نماز شبمون رو بخونیم، سحرخیزی رو تجربه شیرین تر از قبل داشته باشیم تا اگر فردا میخواییم به مردم بگیم واقعیت رو گفته باشیم، اون چیزی که خودمون چشیدیم طعمش رو. اجازه بدین همینجا از یکی از کارشناسان خوب همین برنامه سمت خدا نقل بکنم که خاطرم هست آقای نقویان تو همون جلسه تجلیل از کارشناسان و دست‌اندرکاران برنامه سمت خدا در رسانه ملی، ایشون خاطره ای رو گفتن، من میخوام به حرف ایشون استناد کنم. گفتن که یه برنامه ای رو قرار بود ضبط تصویری بشه و برای ایام محرم بود، دوستان اومدن برنامه ها رو ضبط کردیم، به وقت اذان رسید، من از افراد خواستم که صبر کنید تا نماز اقامه بشه. وقتی که وایسادم به نماز دیدم هیچی نماز نخوند. گفت بعدن برامی بعدی که خواست عرض شه من مجبور شدم این نکته رو با همه مخاطبین در میون بگذارم که اگر ما قراره به مردم حرف خدا رو بگیم ولی خودمون بهش عمل نکنیم، نباید توقع داشته باشیم که روی مردم اثر مثبتی بگذاره. پس نکته کلیدی که میتونه کمک بکنه به همه برنامه سازان و دست‌اندرکاران، همه کسانی که کار تربیت دینی رو به عنوان معلم توی مدرسه، به عنوان پدر و مادر در خانواده، به عنوان یک هنرمند در انواع رسانه‌ها دارن، حتما این نکته رو دقت بکنن. ما نمیتونیم به مردم چیزی رو بگیم که خودمون بهش عمل نمی‌کنیم، که این قطعاً فرکانس و طول موج غضب خداوند رو خواهد داشت. خداوند می‌فرماید کبر مقتن عند الله، غضب بزرگ خداوند رو به دنبال خودش میاره و این زمینه نفاق رو ایجاد می‌کنه. اگر برنامه سمت خدا موفقه و به لطف خداوند این موفقیت روز به روز بیشتر خواهد شد، به خاطر اینه که دوست داشته مدام برای رضای خدا کار بکنه. گاهی اوقات اگر بعضی از افراد میگفتن که تیم سمت خدا اخلاص داره، خاطرم هست یکی از بزرگواران میگفت نه این حرفو نزنید، این حرف خیلی بزرگه. راست میگفتن. ما دوست داریم که کارمون همون Only God Just For You باشه. همه ماها عمیقا دلمون میخواد که کارمون برای خدا باشه. به قول قرآن یحبون ان یتطهروا. ما ادعا نمی کنیم که کارمون برای خدا بوده، ولی ادعا می کنیم که عمیقا دلمون خواسته که خدا رو همیشه پیش چشم داشته باشیم و این شرط موفقیتمون بوده. حالا مردم میتونن همین شرط موفقیت رو تو زندگی خودشون، برنامه سازان تو برنامه های خودشون جدیتر بگیرن به عنوان یک تابلوی راهنما. نکته دیگه که تو موفقیت این برنامه ها مؤثر بود، در حقیقت گفتگوهای علمی قبل از برنامه. در حقیقت من میخوام به دوستان پشت صحنه برنامه سمت خدا رو این مقداری نشون بدم. اگر ما 40-45 دقیقه معمولا به صورت آنتن زنده خدمت دوستان بودیم، گاهی اوقات 1 ساعت 2 ساعت بحث و گفتگوی علمی و کارشناسی رو داشتیم در مورد مشکلات مردم، در مورد راه حل ها و اینکه چجوری این راه حل ها رو میشه بیان کرد به گونه ای که در زندگی مردم و سر سبد دینداری مردم گل سرسبدش بشه.
بعضی سوال میکنن که پیامکایی که خونده میشه توی برنامه و من از شما میپرسم، آیا همون لحظه است یا اینکه قبلا در مورد شما صحبت شده و خوندید پیام رو؟
این هم سوال خوبیه، بازم مربوط به پشت صحنه میشه. من خاطرم هست بارها این سوال از خود من شده که آیا اون سوالی رو که بهتون میدن بعد شما جواب میدید، شما همینجور حاضر آماده اید که هر سوالی ازتون بکنن جواب بدید، یا اینکه از قبل بهتون گفتن؟ بسیاری از اینها از قبل در حقیقت موضوع بحث مشخص میشه. گاهی اوقات کارشناس پیشنهاد میده، گاهی اوقات تهیه کننده، گاهی اوقات با همدیگه به توافق میرسن که الان اولویت موضوع برای حل مسئله ها چی هستش. به تناسب اون پیامک هایی که بیشترین و در حقیقت ایمیل ها و نامه ها، همه روش هایی که به نوعی پیام مردم به ما رسیده، اونهایی که بیشترین تعداد رو داشته باشه و اهمیت و اولویت داشته باشه، از بین اونها انتخاب میشه. گاهی اینها عیناً به کارشناس گفته میشه از قبل، گاهی اوقات نه، اصلا گفته نمیشه، فقط موضوع بحث بسته میشه. البته در مورد من در حقیقت 3 شیوه اعمال شد. یه موردش این بود که سوالات گفته میشد و من سعی میکردم در حقیقت مستندهای ویژه و کتابهای مرتبط رو بیارم تا مردم فرصت داشته باشن تا در اون زمینه دانایی خودشون و توانایی خودشون رو عمیق‌تر کنن. به خاطر همین شاید تا مدت‌های قبل هم معرفی کتاب ما خیلی جدی‌تر بود. یه دوره این بودش که گاهی اوقات سوالا گفته میشد، بعد وقتی می اومدیم به آنتن زنده می رسیدیم سوالا تغییر میکرد به حسب اولویت هایی که بود. دقیقا من برای اولین بار بود که اون سوال یا عطا اون موضوع رو می شنیدم. و حالت سوم این بودش که در حقیقت هیچ کدوم از اینها نبود و ما فقط با موضوع وارد بحث می شدیم و به تناسب اون سوال ها به دست ما می رسید. گاهی سوالات همزمان بود، ولی خیلی وقتا از قبل کارشناسی شده بود و سوال ها پیش بینی می شد، ولی بنده به عنوان کارشناس در جریان نبودم. اما سوالی که مردم از من میکردن این بودش که شما آیا این جوابها رو در حقیقت چیکار کردید؟ که مثلا ما میبینیم گاهی شماره میکنید و یه انضباطی روش هست. جوابش اینه، من سعی نمیکردم از دانسته هام به مردم بگم، فقط از اون چی که یافته بودم و داشتم سعی کردم به مردم بگم. یعنی اون چیزهایی رو که به نوعی میشه گفت دریافت‌های علمی و عملی خودم بود. برای همین اگر احیانا سوالات دیگه‌ای هم میشد، خداوند این کمک رو به من میکرد که بتونم پاسخ‌های مناسبی رو خدمت دوستان عرض بکنم. این روش روشی که تقریبا در مورد همه کارشناس‌ها استفاده میشه و فکر می‌کنم که ذریب موفقیت رو میتونه بالا ببره.
در مورد اینکه شما یک مشاور خانم هستین و البته توفیقتون این بوده که رتبه اول مشاوره رو داشتید در بین کارشناسان و خیلی خوب جوان‌ها و نوجوان‌ها با شما ارتباط برقرار کردن، حرفاتون رو پذیرفتن، به دلشون نشست.
من این رو هم باز مستند به آیه شریفه قرآن میدونم که قرآن میفرماید کسانی که خودشون رو در مسیر اطاعت من قرار بدن و تو این مسیر اطاعت فراز و نشیب‌ها و اون ریزکاری‌هایی رو که خدا، پیامبر اسلام و اهل بیت گفتن، اینها رو همیشه پیش رو سعی کنن داشته باشن. سیجعل لهم الرحمن ودا، به همین زودی خداوند محبت اونها رو در قلب ها قرار میده. اجازه بدین همینجا من تشکر بکنم از همه بینندگان خوبمون در اقصی نقاط کشور، در دورترین نقاط که گاهی ما توفیق داشتیم به صورت حضوری خدمتشون باشیم در جلسات و بحث‌ها و گفتگوها، و در نزدیکترین مکان‌ها ایرانی‌های خارج از کشور، مسلمان های خارج از کشور که ایرانی هم نیستن، ولی در حقیقت بیننده این برنامه بودن و تا وقتی که ما با اونها ارتباط مستقیم نداشتیم گمان نمی کردیم که برد نفوذ برنامه سمت خدا اینقدر زیاد باشه. من از همه این دوستان تشکر بکنم که در حقیقت به ما این فرصت رو دادن و این اجازه رو دادن که از طریق امواج رسانه‌ای مهمان خانه های اونها باشیم. خاطرم هست خانومی به من میگفتش که خانم نیچی توی یکی از برنامه ها وقتی تموم شد گفتم نیچی من شما رو خیلی خوب میشناسم. من لبخندی زدم گفتم که ما اینقدر با دقت سعی میکنیم برنامه رو ببینیم، در تک تک رفتارها و گفتارها دقت میکنیم، وقتی با شما مواجه میشیم دلمون میخواد همونقدر که ما شما رو میشناسیم شما ما رو بشناسید. به عبارتی میشه گفت بله ما هم شما رو میشناسیم ولی از راه دور، و متشکریم از اینکه این فرصت رو به ما دادید و قلبتون رو فرودگاه کلام اهل بیت کردید و فرودگاه وحی کردید تا زندگی ما اون بالندگی و زیبایی خودش رو پیدا کنه.
من سوالاتی رو که دارم از محضر شما میپرسم، در واقع چون ما هفته گذشته اعلام کردیم شما هفته آخری است که تشریف میارید، دوستان ما سوالاتشون رو گفتن و من نوشتم اینجا، حالا دارم به ترتیب از شما میپرسم، امیدوارم که در واقع یه جوری صورت ناخوشایندی برای شما پیدا نکنه. اگر که فکر میکنید شخصی هست پاسخش رو نگید. یکی از موارد مطرح شده در مورد این که حرفای شما همیشه تازه هستن و نو هستن، پرسیدن که تحصیلات شما و در واقع نوع مطالعه شما چگونه است و کسانی که میخوان انتخاب رشته کنن چطور این مسیر رو ادامه بدن تا دانشی نظیر دانش شما رو بتونن به دست بیارن.
درسته این سوالیه که من بارها به صورت حضوری هم باهاش مواجه شدم. بسیاری از دوستان خوب ما تو مقاطع ورودی به دانشگاه، تو مقاطع تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا، گاهی اوقات با یه تواضع و با یه عشق ویژه، احیانا حتی خیلی صمیمانه سوال کردم، مثلا حتی این اصطلاح رو استفاده کردم، ما چیکار کنیم که خانم نیچی‌زاده شماره دو بشیم. من اون چیزی رو که جواب دوستان رو گفتم اجازه بدین اینجا هم عرض کنم، گفتم نه، هرگز شما نیچی‌زاده شماره دو نشید، شما باید خیلی بهتر، کاملتر و در حقیقت با توانایی‌های بیشتری از من باشید. اینم به عنوان شکست نفسی تلقی نکنید، به عنوان یک واقعیت. در حقیقت شما یه الگوی پیش چشم دارید، یه الگوی عملی همزمان دارید که او با ضریب خطا جلو رفته قطعا، ولی شما میتونید این الگو رو ببینید، بهتر، کاملتر و موفق‌تر از اون پیش برید.
یکی از جمله‌های خوب شما که من خوشم اومد و خیلی تو ذهنم موند، شما گفتید که معلم خوبی نیستم اگر شاگردای من از من بهتر نشن.
دقیقاً، اعتقاد قلبیمه. معتقدم که شما نگاه بکنید به علماء بزرگ، نخبگان و دانشمندان بزرگ. خیلی وقتا ما استادای اونا رو نمی‌شناسیم، اما شاگردا رو می‌شناسیم. آفرین به استادی که بتونه چنین شاگردی رو پرورش بده. ولی توی سیستم دنیای مدرن و شاید بشه گفت تحصیلات کلاسیک میگن که فوت کوزه‌گری رو یاد شاگردت نده، نکنه رو دست خودت بلند شه. این چیزیه که فرهنگ اهل بیت اصلا نمیپسنده و مخالف قوانین معنوی ملکوتیه، چون به ما یاد دادن که بخل در علم رو دچار نابودی میکنه. اگر به اهلش رسیدی، کسانی هستن که اهلیت دانستن دارن و میخوان بدونن تا عمل بکنن تا رشد بکنن و به اون تعالی برسن، وای بر تو اگر بدونی و بتونی کمکشون کنی و نکنی. این به عنوان یه قاعده اصلی با توجه به اینکه الان نزدیک باز شدن مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه هستیم، به عنوان یک نکته کلیدی فکر می‌کنم باید پیش چشم همه ما معلم‌ها باشه. بنده به عنوان کمترین و کوچکترین عضو این مجموعه میگم که شرط موفقیت خودم رو در چند چیز می‌دونم. یکی از اونها همین مطلبیه که شما فرمودید، اینکه اگر اون چیزی رو که بلدم سعی کنم یاد بدم به دیگران و اگر نمی‌دونم برم پیدا بکنم، برم به دست بیارم. به خاطر همین گاهی اوقات یک معلم باید دایره دانستنی‌هاش به اندازه نیاز مخاطبش باشه، نه به اندازه نیاز خودش. یه عالم نه، به اندازه نیاز خودش رو میره، ولی یه معلم به اندازه نیاز مخاطبش و همه اون چیزی که داره به افراد خواهد داد. و دومین موفقیت اینه که معلم وقتی عمر معلمیش به پایان میرسه که یادش بره شاگرده. یه معلم موفق معلمیه که هر روز و هر لحظه و هر ساعت دنبال یاد گرفتن باشه، به خاطر همین همیشه تازه، نو و بدیع میمونه. در حقیقت هوش خلاقش مدام داره رشد میکنه، چون میدونید که در هوش خلاق معمولا وقتی که سن بالاتر میره هوش خلاق پایین میاد، نسبت معکوس داره. اما چطور میشه که افراد با تجربه، اندیشمندان و معلمین تو این مسیر میتونن مسیر وارونه ای رو طی کنن. هرچی سنشون بالاتر میره قدرت خلاقیتشون بالاتر بره. وقتی که مدام در حال یاد گرفتن باشن، چیزی که حضرت امیر علیه السلام میگن و امام صادق و امام سجاد بر اون تاکید میکنن که حیف از جوونی که خودش رو در حقیقت در راه دانستن علوم الهی وقف نمیکنه، عمرش رو در این مسیر نمیگذاره. و مراقب باشیم، انسان ها فقط سه دستن: یا عالمون ربانی، کسایی که علمشون ملکوتیه و تو این علم خودشون رو غرق کردن و تحت ربوبیت خدا خودشون رو به تربیت خدا سپردن تماما، و یا کسایی که متعلمون علی سبیل نجاح، کسایی که دارن مدام یاد میگیرن تا راه نجات و رستگاری رو پیدا کنن. ولی گروه سوم همه جرعا پشه های میون آسمونن، حزب بادن، به قول جلال آل احمد هرهری مذهبن. مراقب باشیم، اگر جزء گروه اول نیستیم لااقل جزء گروه دوم باشیم، و وای به من اگر جزء گروه سوم باشم.
تشکر میکنم. یکی دیگه از مطالب خیلی ارزشمندی که من از خانم نیلشیزاده یاد گرفتم در مورد خوندن قرآن بود. روزی سوالی شد در مورد حس افسردگی و خانم نیلشیزاده گفتند کسی که با قرآن اونس بگیره هرگز افسرده نیست. حرفهاش نو هست، عواطف، افکار و همه لحظه‌هاش احساس می‌کنه که به خداوند داره نزدیک‌تر میشه. یک شوق معنوی، یک بهجت معنوی او رو می‌گیره. و خوشبختانه ما در برنامه‌مون این فرصت رو برای خودمون گذاشتیم. قرآن کریم رو باز بفرمایید، من صفحه و آیات رو خدمت شما عرض بکنم و بشنویم و لذت ببریم. صفحه 360 هستیم، سوره فرقان، جزء 16، آیات 3 تا 11. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر شریفی رو با همدیگه زمزمه میکنیم که ما رو سرشار میکنه از یک انرژی فوق‌العاده معنوی. بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. بفهمید نکته قرآنی رو.
بذار ببینیم ثواب قرائت صفحه 360 رو ما و همه دوستانمون هدیه بکنیم به شهدای دفاع مقدس و شهدایی که در پاکسازی کشور از لوس منافقین و گروه‌های مختلف ضد انقلاب در این روزهای اخیر به شهادت رسیدن. قطعا قرآن شوق‌انگیزترین کتاب آسمانیه که همه انسان‌ها وقتی اون رو بخونن و بفهمن این شوق در وجودشون زیاد خواهد شد. در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید که یه عده هستن که دنبال غیر خدا میرن. اینها یادشون رفته که اون الهه‌هایی رو که انتخاب کردن، اون خداهای دروغین رو که انتخاب کردن، هیچ چیزی رو نمیتونن خلق بکنن. حتی قدرت منفعت و ضرر خودشون رو هم ندارن. هیچ نفع و سودی ندارن، ولی اینها مدام دنبال اونها را افتادن و زندگی رو اشتباه کردن. این بت‌ها نه قدرت زندگی بخشیدن دارن، نه قدرت مرگ، نه قدرت اینکه روز قیامت بتونن به درد کسی بخورن. و خداوند میخواد که مردم یه بار دیگه خوب نگاه کنن دور چه چیزی زندگیشون رو دارن میگردونن و تعریف میکنن. در حقیقت اون بحث دین مداری قبلی خودمون، کسی که زندگیش رو دور عزیزی بگردونه که فقط همه عالم رو با اون ویژگی های خاص با نورانیت ملکوتی آفریده تا انسان راه خدایی بودنش رو پیدا بکنه، این کسیه که راه نجات رو پیدا میکنه و قطعا دیگران در این راه شکست‌های بسیار بزرگ خواهند خورد و شاید هرگز راه موفقیت رو پیدا نکنه.
متشکرم. من سوالا رو ادامه بدم. بحث بعدی که بازم عرض میکنم ممکنه خصوصی باشه، در مورد حجاب شما و البته کفش شما.
بله، در مورد حجاب و کفش خب سوالای مختلفی شده. اجازه بدین من اینجا نکته‌ای رو عرض بکنم. بارها شده سوال کردن که شما که حجابتون حجاب جدی هستش، گاهی اوقات از خود کارشناس‌های دیگه هم احیانا شاید متفاوت باشه و سعی می‌کنید رو بگیرید. حتی سوال کردن که خانم شما مثلا وقتی روتون رو می‌گیرید آیا چیز خاصی هست، وسیله‌ای هست که روی شما رو می‌گیری یا با انگشت دست می‌گیرید؟ گفتم نه، خیلی طبیعیه، این سنت و روش زنان متدین جامعه ما بوده و هست که چادر یکی از محاسن ویژه‌ش اینه که قدرت روگیری داره و قرار نیست فقط یک کاور روی سر باشه، قرار کمک بکنه که ما حجابمون رو بیشتر بکنیم. بعضی از افراد اعتراض کردن که چرا شما رو گرفتنتون با کارشناس متفاوته و با دیگران و احیانا بیشتر صورتتون رو میپوشونید، چه ضرورتی داره؟ وقتی حکم خدا اجازه داده شما چرا این کار رو میکنید؟ من از دوستان سوال میکنم، وقتی که قرار شما فقط با 3 تا سبحان الله گفتن ذکر رکوع و سجده داشته باشید، وقتی که شما میتونید فقط یه دونه سوره قل هو الله رو بعد از حمد بخونید، چه نیازی هست که سوره های مختلف رو بخونید؟ چه نیازی هست که ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رو در رکوع و سجده داشته باشید؟ و چرا مستحبات رو تو نمازتون استفاده میکنید؟ برای اینکه قطعا اون شرایط اولیه شرایط قبول بودنه، ولی اینها شرایط کماله،
تقرب بیشتر.
و حجاب ما این امکان رو فراهم میکنه که ما بدون اینکه دچار افراط و تفریط بشیم، در حقیقت راه اینکه افراط و تفریط رو هم تشخیص بدیم صرفا سلیقه نیست، معیارهای دینیه، اینکه ما این امکان رو فراهم کنیم زن متدین و دیندار، زن و دختر متدین بتونه در جامعه حضور داشته باشه، حضورش یک حضور نجیبانه و انسانی باشه. اما در مورد رنگ کفش، من از شما سوال میکنم خانم مسعودزاده عزیز، شما بفهمید که آیا خانم های و دختر خانم های جوان ما که بعضن روسری های رنگی، مقنعه های رنگی میپوشن، سفید، سبز، آبی، زرد، رنگ های مختلف میپوشن و قدری هم از چادرشون بیرون هست و پیدا هست، آیا به نظر شما اونها جلب توجه میکنه یا نمیکنه؟
نمیتونم چون من خودم رنگ مقنعم روشن هست، نمیتونم در این
باره بگم. شما مقنعه خب تیره است. بله، در این که به عنوان یک موجودی، حالا به عنوان زمان موقت من معمولا دیدم استفاده میکنید، ولی تلقی این هستش که اگر دختر خانومی یا خانومی رنگ روسری و مقنعش رو روشن بکنه، بارها شده از من سوال کردن توی دانشگاه، توی مجامع عمومی و همایش ها اومدن گفتن که شما نظر بدید به عنوان یک کارشناس، آیا اینکه ما مقنعه و روسریمون رو بیرون بگذاریم بهتره یا اینکه بپوشونیم؟ من ازشون سوال کردم آیا این موجب میشه که نگاهی سمت شما بیاد یا نه؟ گفتن نه، ما برای اینکه میخوایم بگیم ما آدمای متعصبی نیستیم، ما میخوایم جذب کنیم دیگران رو. نکته مهم اینه، برای اینکه شما بخواید بگید آدم متعصبی هستید یا نیستید، باید قواعد دینی رو اونجوری که هست بشناسید. به ما هیچ وقت نگفتن مستحبه که در مقابل نامحرم شما رنگ روشن استفاده کنید، ولی گفتن مستحبه به 5 دلیل شما رنگ پوششتون مشکی باشه. حالا با این ویژگی رنگ کفش دقیقا برعکسه، یعنی ما طبق روایاتی که داریم تأکید شده که رنگ کفش رنگ‌های روشن و با تأکید بر رنگ سفید و رنگ زرد و خاصیت‌های ویژه اون رو در بُعد روحی، روانی و جسمی هم حتی برامون بیان کردن. اجازه بدین من اینجا مستند عرض بکنم، چون میدونم که این سوال بسیاری از دوستان خوب متدین ما هستش. کتاب آداب و شریعه که قبلا هم معرفی کرده بودیم که مستحبات و مکروهات رو بیان میکنه از قبل از تولد تا پس از مرگ، در بُعد آداب پوشش بیان میکنه که مکروه است پوشیدن کفش سیاه و ویژگی‌هاش رو بیان میکنه. سه تا دلیل میگه، یکی از اونها این هستش که ایجاد غم میکنه و نور چشم رو کم میکنه. اینها بحثایی که اتفاقا در طب اسلامی جدی دیده میشه، یعنی اگر کسی مراجعه بکنه به یک پزشکی که طب اسلامی کار میکنه و زمینه ای رو برای حزن و غم داشته باشه، از اون میخواد که رنگ کفش رو روشن بکنه. این به عنوان یه دستور دینیه، ولی پوشیدن روسری رنگ روشن در مقابل نامحرم دستور دینی نیست، ولی کسی به اون اعتراض نمیکنه، به این اعتراض میکنه. میدونید چرا؟ چون ما یادمون رفته برای رفتارهای خودمون معیارمون رو از درون خود دین به دست بیاریم، یعنی نگاه بکنیم به دستورات اهل بیت. البته این چون حکم فقهی هم داره، قطعا نیاز داریم به اینکه دستور مرجع تقلید رو بدونیم. من خاطرم هست که این استفرا رو از بسیاری از علما گرفتم و از علما و مراجع و اعلام کردن که در مورد کفش سفید در این زمانه و رنگ زرد هم در جایی که فرد انگشت نما نشه، و من تاکید کردم که در شهر تهران که افراد رنگ‌های مختلف رو برای کفش انتخاب می‌کنن، قطعا پوشیدن کفش رنگ روشن جلب توجه به عنوان چیزی که ضد حجاب باشه نخواهد داشت. یادمون باشه برای اینکه میزان دینداری خودمون رو جدی بگیریم، باید خودمون رو مدام چکاب معنوی بکنیم، نه صرفا سلیقه های فردی خودمون معیار باشه، نه فهم شخصیمون. من میخوام اینجا اون نکته کلیدی رو که از بحث‌های قبلیمون داشتیم اینجا خلاصش رو خدمت دوستان عرض بکنم. اون همین که شما پرسیدید رشته تحصیلی بنده چیه؟ علتی که دوستان میپرسن اینه که میگن ما میخواییم همین رشته رو بریم. من میگم لزوماً اگر شما همون رشته ای رو که بنده رفتم برید به این نتیجه نمیرسید. از من بپرسید چه کردم و تونستم قدری از گنج علوم و معارف اهل بیت رو به دست بیارم. اون این هستش که دستورات اهل بیت رو و در حقیقت دستورات قرآن رو در حیطه های اخلاقی و تربیتی سعی کردم بدونم و نخواستم بدونم الا اینکه بخوام بهش عمل کنم. این به عنوان مهمترین کلیده، در حقیقت میکروسوییچ این که ما بتونیم زندگیمون رو نورانی بکنیم و موفقیتش رو بالا ببریم، این که با روایات و دستورات اهل بیت در حیطه‌های اخلاقی آشنا بشیم. اما چرا تاکید میکنم به اخلاق و تربیت؟ به خاطر اینکه بسیاری از دستورات اهل بیت حیطه‌های کاملا فقهیه، احکامه. مثلا روایتی که مربوط به شیوه نماز خوندن هستش، وقتی که داره دستورات واجبی رو میگه، یا مربوط به خمس و غسل و چیزهای مختلفی که ما تو رساله های احکام داریم، اینها حیطه‌ایه که باید یک کارشناس فوق العاده متبحر سراغش بره، یعنی کسی که فوق درجه اجتهاده، کسی که به اون درجات کامل رسیده، قدرت استنباط دستور خداوند رو از متن دستورات الهی، از قرآن و دستورات اهل بیت و اجماع و عقل داشته باشه، این آدم میتونه حکم فقهی بده. در امور فقهی بنده هم مثل بسیاری از دوستان بینندمون مقلد هستم. اجازه بدین همینجا که این مطلب رو عرض کردم یه نکته خاطرم اومد. یکی از اون نکته های ویژه و موفقیت های این برنامه که من به سهم خودم میخوام تشکر بکنم بابت این ویژگی، این هستش که بسیاری از نخبگان کشور بیننده این برنامه بودن و ما سعی کردیم که این رو خیلی بیان نکنیم، به خاطر اینکه شاید احیانا دوستان فکر میکردن که مربوط به برنامه ما یا شخص ما میشه. نه، این مربوط به هر برنامه دینیه که سعی بکنه توی مسیر درست مدام خودش رو شکا بکنه و در درجه اول مراقب خودش باشه تا دستورات رو درست اعلام کرده باشه. من همینجا تشکر میکنم از اساتید دانشگاه در رشته های مختلف، شاید براتون جالب باشه، اساتید از گروه پزشکی، از گروه علوم پایه، از گروه علوم ریاضی و از گروه علوم انسانی، به شکل‌های مختلف من دیدم که برای این برنامه و احیانا برای برنامه چهارشنبه هم مطالبی رو داشتن دلگرم کننده، انتقاد داشتن و پیشنهاد، و من از همه این بزرگواران تشکر میکنم و در کنار همه این دوستان و بالاتر از همه اونها نخبگان علوم دینی ما، علما و فوزلا و کسانی که در این زمینه در حقیقت تلاش‌های ویژه‌ای رو داشتن، من وقتی که میشنیدم از خودشون یا با واسطه که این برنامه سمت خدا رو در حقیقت دیدن و نظرات ویژه‌ای کارشناسی اعلام می‌کردن، خیلی وقتا تقدیر داشتن، خیلی وقتا راهنمایی داشتن. از همه این بزرگواران سپاسگزارم. نمیدونم تا چه اندازه اجازه دارم که اسم این بزرگواران رو اعلام کنم. خاطرم هست که آیت الله مصباح یزدی که خداوند توفیقات ایشون رو روزافزون کنه نسبت به برنامه سمت خدا توجه ویژه داشتن و بعضن کارشناسان رو و از جمله بنده رو خواستن و صحبت داشتن و راهنمایی هایی که کمک کرده در برنامه جناب آقای شجاعی خطیب بزرگواری که هستن و ایشون متأسفانه الان کسالتی رو دارن، از دوستان خوب بیننده میخوام که برای ایشون و همه خوبان این جامعه دعا بکنن که خداوند اونها عافیت عطا بکنه.
خوشبختانه حلقه دوستان صمیمی برنامه سمت خدا این اخلاق خوبو دارن که دست در دست هم دعا میکنن، انشالله که ایشون هم کسالتشون برطرف بشه
انشالله. و ائمه جمعه و جماعات، من به سهم خودم در حقیقت تبریک میگم به همه دست‌اندرکاران برنامه سمت خدا که این موفقیت رو بهش نائل شدن، انشالله روز به روز بیشتر باشه و این الگوی عمومی بشه. اما جنبندی بحثای قبلیمون، خیلی ها اسم این قوانین رو که شما ابتدای بحث گفتید شنیدن و گاهی اوقات میگن ما شنیدیم ولی نمیدونیم این فرموله چیه. قانون شیشه به اضافه یک رو گفتیم، شش تا خوبیه کسی رو که می‌خوایم ازش انتقاد کنیم بیان کنیم و بعد از گفتن اون شش تا که سطح عزت نفسش رو به حد مناسبی رسوندیم از او یک انتقاد بکنیم، اما به صورت پیشنهاد.
فکر کنم باید خودم آماده کنم برای اینکه شما این قانون رو الان خودتون اعمال کنین. انتقاد ما چی هست؟ بفرمایید با کمال میل گوش.
انتقاد در حقیقت برنامه سمت خدا. انتقاد برنامه سمت خدا شاید بشه گفت من براش آماده نکردم، ولی یه نکته است که زمان پخشه انتقاد دائمی بوده. از همون روز اول و قبل از اون همه اعتراضشون این بوده که چرا ساعت پخش ساعتیه که کمترین بیننده رو داره. درست که این برنامه به لطف خدا و با زحمات دوستان این امکان فراهم شده که در طی هفته 4 بار تکرار داشته باشه از طریق شبکه‌ها و کانال‌های مختلف، ولی تلقی این که اگر قرار ما سریال های مختلف رو تو ساعتی بگذاریم که همه افراد خانواده کنار هم هستن اما برنامه های دینیمون رو توی این زمان نگذاریم، خب طبیعتاً فکر میکنم به مخاطبمون داریم جفا میکنیم. اما یه انتقاد بزرگتر از همه اینها، من قبل از اون انتقاده بذارید این شش تا ویژگی رو بگم. به شخصه از جناب آقای پور محمدی در حقیقت رئیس شبکه 3 و مدیریت محترم این شبکه تشکر میکنم. دلیلم هم دلیل خاصیه. ایشون صراحت بیان کارشناسان و نوع نگاه ویژه تهیه کننده محترم رو با سعی صدر پذیرفتن. خاطرم هست گاهی اوقات میشد بنده یا بعضی از کارشناسان دیگه به خود برنامه‌های رسانه انتقاد می‌کردیم و قبلش هم شاید اصلا هماهنگ نمی‌کردیم، اعلام هم نمی‌کردیم. و وقتی برنامه تموم میشد بعضی از مدیران ارشد زنگ می‌زدن، گاهی به طنز به تلمیح به مسئولین دست‌اندرکار می‌گفتن که خوبه برنامه می‌سازید از طریق در حقیقت هزینه‌های خود شبکه، بعد علیه خود شبکه حرفی می‌زنید و این نشون دهنده اون سعی صدر بود. در حقیقت فرصتی برای این که ما یک امر به معروف و نهی از منکر درون سازمانی داشته باشیم، گرچه بنده رسمی صدا و سیما نیستم، عضو این مجموعه هم نیستم، به عنوان یک کارشناس مدعوم، ولی به عنوان عضو کوچکی که مدتی در خدمت مردم بودم از طریق این رسانه به نوعی میشه گفتش که این حساسیت ویژه رو دارم که تا اونجایی که ممکنه ما حرف خداوند رو به شکل صحیح بزنیم. اما یه انتقاد بزرگتر از این رو، اونم این هستش که ما خیلی وقتا توی برنامه‌های سمت خدا و برنامه‌های دینی دیگه حرف خدا رو مستند به مردم گفتیم، مردم پذیرفتن، عمل کردن، اما رسانه پشت گوش انداخت. این شاید بشه گفت مهمترین انتقاد ماست. من خاطرم هستش که شاید حدود 1 ماه گذشته ما بحث تمسخر رو داشتیم که یکی از آسیب‌های درون خانواده است، اما ما دیدیم که در طی همون زمان‌ها احیاناً برنامه‌هایی از رسانه پخش می‌شد که حتی موج اجتماعی ایجاد کرد، موج رسانه‌ای که به جای طنز فاخر وارد زمینه تمسخر شده. این نشون دهنده این هستش که ما باید بیشتر مراقب خودمون باشیم. یعنی وقتی که رسانه به عنوان یک معبر پاک و طاهر بتونه کلام و دستورات اهل بیت رو به شکل صحیح خودش اجرا بکنه، خودش بهترین الگوی عملی خواهد بود برای مردم. اما اگر ما تو برنامه‌های کارشناسی دینیمون حرف خدا رو بزنیم ولی تو سریالامون بهش عمل نکنیم، خب قطعاً اثرش خیلی کم خواهد شد. مردم حقیقت رو پیدا خواهند کرد، اما نوجوان و جوون ما و کسانی که هنوز اون مبناهای کامل رو در اختیار ندارن دچار شک و تردید میشن.
به من اجازه بدید که متن بسیار زیبا و شیرین این لوح رو بخونم و تقدیم شما کنم، هم از طرف کسی که امضا کرده، یعنی برنامه سمت خدا، گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه ایستاد سیما، هم از طرف همه کسانی که در طی مدت از صحبت‌های شما استفاده کردن و دلشون می‌خواسته یه جوری تشکر کنن، شاید راهش رو بشه از این طریق قرار داد. به شما سلام کردند و گفتند که نوآوری در عرصه تبلیغ دینی، بیان راهکارهای مفید و ارزنده و تبیین نقاط ضعف و قوت شیوه های تربیت در خانواده های ایرانی و ارائه ده‌ها راهکار مؤثر تربیتی برگرفته از تعالیم اسلامی حاصل حضور پربرکت حضرت عالی در برنامه سمت خدا بود، که در واقع این حرف همه ماست. به لطف حضرت حق چهارشنبه های سمت خدا فرصتی شد برای تجلی نقش آفرینی بانوان فرهیخته و مکتبی در عرصه تبلیغ دینی و نمایش توانایی ها و اثرگذاری های آنان در تحکیم، تقویت و تربیت نهاد خانواده، و امیدواریم که این نقش آفرینی همچنان در عرصه رسانه و سایر عرصه های دینی و فرهنگی استمرار یابد. دعای خیر دستن در کاران و بینندگان برنامه سمت خدا بدرقه راهتان باشد. به من اجازه بدید که در این لحظه آخر برنامه هم این لوح رو و این سیدی که در واقع بیشتر از 500,000 پیامک هست، همه این پیامک ها خطابش به شماست. خیلی ها از شما تشکر کردن، خیلی ها سوالاتشون رو مطرح کردن، ما گفتیم به حسب امانتداری خدمت شما تقدیم میکنیم. تقدیم حضور ارزشمند شما با یک دنیا سپاس و درود و تشکر و آرزوی توفیق برای شما. ما چقدر فرصت داریم؟ 3 دقیقه فرصت داریم جمع‌بندی بکنیم. 1 دقیقه. بله،
دقیقا این همون 1 دقیقه طلاییه. کسایی میتونن از زندگی خودشون خوب بهره ببرن که یادشون باشه زیباترین لحظه زندگی یک انسان لحظه طلایی گل دقیقه 90 زندگیشونه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کسی که به زیبا از این دنیا رفتن بیاندیشه زیبا زندگی کرد و شاد و با نشاط خواهد بود. انسان مؤمن سهمش تو این عالم خوشبختی و آفرینش دوباره بهشت در روی این کره خاکیه. انسانهایی که در دل خودشون، در جان خودشون ایمان به خداوند رو و به محمد و آل محمد صلی الله علیه و اجمعین در دل خودشون جدی بکنن، امکان داره گاهی اوقات ناخوش باشن، گاهی خوش، گاهی بیمار، گاهی سالم، گاهی در سختی، گاهی در آرامش، اما همیشه طعم زندگیشون طعم خوشبختیه که قد افلح المؤمنون. انشاءالله خوشبختی روزی همه دوستان خوب ما باشه.
من از شما خداحافظی میکنم، همطور از بینندگان خوب برنامه سمت خدا. اگر کمبودی بود حلال کنید و ببخشید ما رو، تا زمانی که به هر حال کارشناس برنامه خانم نباشند، بنده به دلیل رعایت برخی شئون مذهبی به هر حال در برنامه حضور نخواهم داشت. این آخرین برنامه است که من خدمتگزار شما هستم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. التماس دعا. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
خداوند در دنیای حقیر و کوچک خیش پی نشانی از بزرگی تو میگشتم، تنها و بیکس میسرم نبود انگار، پس دل و اندیشه را همراه خیش کردم و روانه این کاوش شدم تا بیابم پروردگار خیش را. پاسخ این جستجو و پرسش‌هایش همه من و پیرامونم را فرا گرفته بود و جستجوی من و دل و اندیشه گرد خیش گشتن بود انگار، که نشانه‌های وجود تو همه جا به وضوح دیده می‌شد و از نشانه که بگذری بیشک باید گفت که اول و آخر هستی و هر آنچه که پیدا و هر آنچه که نهان و پنهان و همه و همه و همه وجود تو و از وجود توست، و این را من و دل و اندیشه متفق القول گفتیم و باور کردیم. خداوند دانا به همه امور و همه هستی و همه بود و نبود، و با آنکه دانسته ایم که وقتی همه وجود هستی از وجود توست و ما انگار تنها نشانه های از آثار وجود توییم حتی، اما هنوز و همیشه انگار چیزی کم داریم و گهگاه پی تو می گردیم و انگار به داشتن بیشتر تو، داشتن خداوند حریص و حریص داریم و انگار من بنده انسان میخواهم بیشتر و آکنده و سرشار از تو باشم، از تو که اول و آخر و ظاهر و باطن و همه‌ای. خداوند نزدیک تر است.